خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، اینجا رادیو 808. پادکستی که به هدف بث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما، شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید.
سلام، امروز 25 اسفند ماه 1391 و این 45مین شماره از رادیو 808. در رادیو 808 تصمیم گرفتیم از این پس هرچند شماره به سراغ یکی از انجمنهای علمی عمرانی مطرح در کشور بریم و شما رو با برنامه‌های در پیش روی این انجمنها آشنا کنیم و برای سوالاتی که در ذهنتون در ارتباط با عملکرد این انجمنها در بخش‌های مختلف از قبیل نحوه عضویت، چاپ مقالات، اطلاع رسانی شرکت در همایش‌های برگزار شده توسط این انجمنها و چیزهای دیگه دارید جواب بگیرید. این هفته در رادیو 808 میهمان یکی از انجمنهای مهندسی عمران کشورمان بودیم که مختص مهندسان محاسبه. انجمن ایرانی مهندسان محاسب بیش از 40 سال از عمرش میگذره و از قدیمی ترین انجمنهای علمی مهندسی در کشور محسوب میشه. اکثر شما شنوندگان گرامی اگر حتی مهندس محاسب ساختمان هم نبوده باشید، حتما تا به حال با سمینارهای برگزار شده یا مجلات منتشر شده این انجمن آشنایی دارید. این هفته میهمان هیئت مدیره انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان بودیم که ضمن تشکر از اینکه به ما وقت دادن تا بتونیم شما را بیشتر با اهداف و برنامه‌های این انجمن آشنا سازیم و سوالاتی در ارتباط با نحوه عضویت و موارد مرتبط با مجله فصلنامه انجمن و غیره رو که احیانا در ذهن مهندسان ما این باشد را از هیئت مدیره 20 انجمن ایرانی مهندسان محاسب بپرسیم. برای کسب اطلاعات از همایش‌های قبل و بعد انجمن تونید به وبسایت انجمن ایرانی مهندسان محاسب به نشانی iranianssee.org مراجعه فرمایید. از یک هفته قبل از ضبط این شماره از رادیو با مطرح کردن خبر ضبط این مصاحبه از شما شنوندگان و مخاطبان وبسایت سیویل 808 خواسته بودیم تا در صورت اینکه هر گونه سوالی از انجمن ایرانیان مهندسان محاسب دارید رو مطرح کنید تا در این شماره ضمن مطرح کردن سوالات شما جواب این سوالات رو از هیئت مدیره انجمن دریافت کنیم. ابتدا جناب مهندس امیر پیمان زندی، رئیس هیئت مدیره و دبیر کمیته علمی پژوهشی انجمن، مصاحبه‌ای در ارتباط با عمده فعالیت‌های صورت گرفته در پیش روی انجمن ترتیب دادیم و از ایشون در ارتباط با این موضوع سوالاتی پرسیدیم. سپس در خدمت جناب مهندس تیمور هنربخش، دبیر کمیته پذیرش انجمن بودیم و از ایشون در ارتباط با نحوه پذیرش و عضویت در انجمن مهندسان محاسب ساختمان سوالاتی پرسیدیم. در ادامه با جناب مهندس علی امینپور، دبیر کمیته انتشارات انجمن، مصاحبه‌ای داشتیم و از ایشون در ارتباط با نحوه چاپ مجله و چگونگی پذیرش مقالات تخصصی مهندسان در مجله انجمن سوالاتی مطرح کردیم و در انتها از جناب مهندس بیژن ایرانی، دبیر آیتی انجمن، در ارتباط با نحوه اطلاع رسانی و دسترسی سریعتر مهندسان به اخبار انجمن سوالاتی پرسیدیم. شما را به شنیدن این مصاحبه ها دعوت میکنم.
سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مپس دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه،
گروه نرم افزاری هارپارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله، ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه‌های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی، ابر پی با قابلیت ترسیم نقشه‌های فونداسیون، متد آی تی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی، سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.co.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 4 تماس حاصل فرمایید. هارپارک.
تنباکوچی، دوره‌های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله،
بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تحلیل غیرخطی و جداسازهای لرزه‌ای در نرم افزارهای ساب، ایتابز، پرفورم، اوپنسیز، آیدارک. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تامباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله.
رسام پی، کاملترین و اقتصادیترین نقشه های اجرایی فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت radis.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو 808، در این قسمت در خدمت هیئت مدیره محترم انجمن مهندسان محاسبه کشورمون هستیم. به عنوان اولین سال از جناب مهندس سندی، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان محاسبه ایران، خواستیم ازشون در ارتباط با تاریخچه این انجمن برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
به نام خدا. انجمن مهندسان محاسبه ساختمان ایران، انجمن ایرانی مهندسان محاسبه ساختمان، در حقیقت انجمنی بود که نتیجه گرد همایی های سازمان برنامه و بودجه در سالهای 1346-47 برای تدوین اولین آیین‌نامه های ساختمانی ایران که آیین‌نامه های بتون و مصالح بودند، توسط عده‌ای از مهندسین درگیر بخش محاسبات فنی کشور ایدهش مطرح شد و دنبال کردند و در سال 1348 اولین گرد همایی ها برای تشکیل این انجمن انجام شد و در سال 1352 رسماً فعالیت خودش رو آغاز کرد. در حقیقت اولین مجمع عمومی انجمن سال 1352 بوده. در حقیقت هدف این مهندسین پیشگام این بود که تدوین آیین‌نامه های ساختمانی توسط از بخش دولتی به بخش خصوصی و NGO ها، سازمان های مردم نهاد، منتقل بشه. خیلی اهمیت داشت. اون زمان هیچ آیین‌نامه‌ای در زمینه ساختمانی در ایران تدوین نشده بود و اغلب این آیین‌نامه‌ها توسط اعضای این انجمن تدوینش شروع شد و بعد ادامه پیدا کرد تا زمان حاضر که اغلب استانداردها و آیین‌نامه‌های فنی توسط اعضای این انجمن با مشارکت فعال اعضای این انجمن تهیه میشه. هدف دیگر شناسایی حرفه مهندسی محاسب بود که تا اون زمان در زیر سایه مهندسین معمار قبل از انقلاب، واقعیت اینه که در کشور ما فعالیت‌های مهندسی توسط بخش‌های فنی خصوصی یا دولتی گسترش زیادی نداشت و عمدتاً در بخش ساختمان این فعالیت‌ها متمرکز بود و بیشتر در زمینه طراحی معماری ساختمان. مهندسان محاسب و طراح سازه در حقیقت توسط جامعه شناخته شده نبودند و مورد رجوع قرار نمی گرفتند. طبعا به حقوق مادی و معنوی خودشون هم در طرح نمی رسیدند. یکی از اهداف انجمن همین بود که این قشر مؤثر و زحمتکش در کار طراحی یک ساختمان رو به جامعه معرفی کنه، به سازمان‌های دولتی معرفی کنه و در واقع زمینه‌ای فراهم بکنه که مهندسین مشاور مستقل در زمینه سازه بتونن فعالیت بکنند که در این هدف هم موفق بوده. امروز بیش از 60-70 شرکت مهندسی مشاور در زمینه سازه تنها فعالیت دارند یا رتبه بندی دارند. در زمینه مقاوم سازی شرکت‌های بیشتری، فکر کنم 130-140 شرکت فعالیت دارند. شاید در شروع فعالیت انجمن تعداد چنین شرکت‌هایی از یک یا دو تجاوز نمی‌کرده. امروز حرفه مهندسی محاسب یا فعالیت مهندسان محاسب و طراح سازه توسط بخش‌های فنی کشور، حالا دولتی یا غیر دولتی، کاملاً شناخته شده است. توسط آحاد مردم هم نسبتاً شناخته شده و فرق مهندس معمار، مهندس ساختمان، مهندس سازه رو اغلب مردم میدانند و میدانند که چه نقش پر اهمیتی در ایمنی ساختمان ها مهندسین سازه دارن و در این مسیر انجمن قطعا موثر.
جناب علی به عنوان مسئول کمیته علمی و پژوهش انجمن مهندسین محاسب توضیح در ارتباط با برنامه‌هایی که واقعا در این مدت فعالیت شما در این انجمن انجام شده توضیح بفرمایید، اینکه چه برنامه‌هایی برای سال جدید دارید؟
مدت فعالیت این هیئت مدیره بیش از 6 ماه ازش نمیگذره و بیشتر فعالیت‌هایی که در این دوره انجام شده سعی در تشکیل کمیته‌ها و زیرکمیته‌های بخش علمی و پژوهشی انجمن بوده. کمیته تشکیل شده، کمیته پژوهشی و علمی انجمن تشکیل شده، متشکل از 7-8 عضو مؤثر و صاحب نظر در زمینه‌های مختلف مهندسی و طراحی سازه هستند. زیر کمیته ها هنوز تشکیل نشدند. در نظر داریم که زیر کمیته هایی در زمینه پل، طراحی پل، طراحی سازه‌های زیرزمینی، طراحی سازه‌های صنعتی، طراحی سازه‌های فولادی، طراحی سازه‌های بلند که هدف از تشکیل این زیرکمیته‌ها هم دقیق‌تر شدن افراد متخصص در یکی از این زمینه‌های خاص فنی است، هم به مشارکت کشیدن تعداد بیشتری از اعضای انجمن. این هدفه که تا حالا در این دوره محقق نشده، ولی اگر فرصت داشته باشیم تنوز شروع کار هست و سعی میکنیم که در این دوره اعضای بیشتری رو درگیر بکنیم و این زیر کمیته ها که بعضیاش در کشور منحصر به فرده، یعنی مثلا ما سازمانی یا گروهی نداریم که در زمینه ساختمان های صنعتی فرض بفرمایید که کار پژوهشی یا گرد همایی های منظم داشته باشند، یا فرض بفرمایید که در زمینه پل سازی خیلی کم در واقع رشته ای هست که بیشتر مهندسین مشاور راهساز بهش میپردازن که تخصصی هم در این زمینه ندارند اغلبشون، و مهندسین محاسب که گروه اصلی هستند که در این زمینه باید صاحب نظر باشند و اظهار نظر بکنند، اغلب در خدمت این مهندسین مشاوری که رشته اصلیشون طراحی راه و مسیر هست قرار دارند. در این زمینه ها واقعا خلأهایی هست که انجمن سعی میکنه در این دوره این خلأهای علمی رو پوشش بده.
شما بیشتر به بحث محاسبات در زمینه ساختمان بررسی دارید، یعنی بحث پل یا بحث دیگه سازه‌ای؟
اعضای انجمن طیف گسترده‌ای از سازه ها رو در حال یعنی اگر فکر بکنید که سازه‌ای داره در مملکت طراحی میشه، از فرض بفرمایید سکوهای فراساحلی پارس جنوبی تا نمیدونم هر نوع سازه دیگری که پل هایی که همه توسط اعضای انجمنه، یعنی من حالا به جرئت میتونم بگم که آشنایی که دارم تعداد کمی هستند که عضو انجمن نباشند و در زمینه سازه کارهای مثلا پر اهمیت و چالش برانگیز رو انجام بدن. بنابراین اینطوری نیست که فقط در زمینه محاسبات ساختمان انجمن فعالیت داشته باشه، در زمینه طراحی‌های مقاومت‌سازی عمدتاً اعضای انجمن هستند که به نحوی فعال هستند، در زمینه سازهای فراساحل، تونل‌ها، نمی‌دونم پل‌ها اعضای انجمن هستند، ولی اینکه به صورت انجمن اسمش انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان هست دلیل این نمیشه که فقط تنها در زمینه ساختمان فعالیت داشته باشیم.
آیا تو برنامه‌های شما برگزاری همایش‌های منظم هم هست؟
بله، همین کمیته علمی و پژوهشی انجمن طبق برنامه ریزی که به تایید هیئت مدیره هم رسیده در نظر داره که هر 3 ماه یک بار یک سمینار در زمینه کاملا تخصصی برگزار بکنه. اولیش رو هم در 1 ماه پیش برگزار کرد که راجع به پیشرفت‌های مهندسی زلزله و زلزله اخیر آذربایجان بود، که این سمینارها میتونه بعد از یک مدتی دوباره تکرار بشه. اگه ما یه سمینار در مورد زلزله داریم ممکنه در بعد از یک دوره 1 ساله 2 ساله دوباره این زلزله ها رو تکرار بکنیم. در نظر داریم در زمینه سازهای فولادی و سازهای فراساحل هم در همین سال که داره میاد سال 92 سمینارهایی داشته باشیم.
آیا انجمن مهندسی محاسب دیدگاه صنفی هم داره، یا اینکه یعنی انجمن صنفیه درسته، یعنی خودشون نماینده مهندسان و محاسب کشورمون میدونه، یا اینکه نه بحث بیشتر آموزشی تو زمین محاسبات و کمان هدف اصلی خودش داره؟
انجمن مهندسین محاسب اهداف صنفی مسلماً داره. هر گروه تخصصی که دور هم جمع میشن، همونطور که اشاره کردم، یکی از اهداف تشکیل انجمن اون تمایز و در واقع تأکید بر نقش مهندسین سازه در مقابل مهندسین معمار بوده. بنابراین هدف صنفی حتی در تشکیل انجمن هم مؤثر بوده. بعدی فعالیت منظم صنفی به مثلا معنی تعیین ضوابطی برای حق و زحمه مهندسان محاسب، یا فرض بفرمایید که در واقع مشارکت فعال در تعیین صلاحیت مشاورین در زمین، نه در انجمن در بحث محاسبات و نظارت ساختمان همکاری تنگاتنگی با وزارت مسکن انجام داد در تعیین صلاحیت مهندسین از طریق مصاحبه. این مهندسین محاسب رو ارزیابی کرد، کارهاشون رو دید، یک گروهی از انجمن باشون مصاحبه کردند و شاید بیش از 100 نفر از مهندسین پیشکسوت از طریق مصاحبه با گروهی که انجمن تعیین کرده بود به پایه‌های 1 یا 2 ارتقا پیدا کردند یا اصلا تعیین صلاحیت شدند و صلاحیت حرفه‌ایشون، مخصوصا کسانی که به نحوی تشخیص داده شده بود که در امتحان‌های عمومی شرکت نکنن، خود وزارت مسکن این عده رو معرفی می‌کرد، یا سابقه فعالیت طولانی در خارج از کشور داشتن و به داخل کشور اومده بودن، از طریق مصاحبه و ارائه نمونه کارهاشون، و فکر می‌کنم خیلی هم موفق بود، یعنی یه فعالیت صنفی موفقی بود. این زمینه‌ها می‌تونه خیلی گسترش داشته باشه و انجمن فعالیت صنفی رو مد نظر دارد، ولی نه به عنوان هدف اولیه خودش.
خیلی متشکرم شما. خب در این قسمت در خدمت جناب مهندس هنربخش مسئول کمیته پذیرش انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان هستیم. خیلی جالب بود واسه من اینکه این انجمن به شکل خاصی نوشته میشه، انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان، برخلاف اینکه ما میگیم انجمن مهندسان محاسب ایران. خب جناب مهندس هنربخش، به من اولین سوال تو بخش پذیرش، خیلی سوال دارن از مهندسینی که مهندسین جوان کشورمون هستن و تو زمین محاسبات فعالیت دارن، خیلی میپرسن که راه پذیرش به عنوان عضو انجمن مهندسان محاسب میخوان بشن به چه ترتیبی، آیا عضوگیری به صورت عمومی وجود داره برای همه اعضا؟
از صورتی که در واقع انجمن، خب کمیتهش متشکل از تعدادی از پیشکسوتان و اساتید برجسته کشور است. آقایون، خب یه آیین نامه داخلی ما داریم که در اون آیین نامه مشخص کرده حداقل هایی باید به چه شکل باشه. طبیعتا یکی همین هست که شخص میبایستی به هر حال در زمینه محاسبات فنی، حالا راه و ساختمان یا سازه یا عمران، چون یا زلزله یا حتی مکانیک جامدات ممکنه باشه، کسی که در زمینه طراحی و محاسبات ابنی اسمش رو بذاریم که شاید اینو دار جامعیت بیشتری داشته باشه، فعالیت داشته باشه، حداقل 3 سالی رو کار کرده باشه، طبیعتاً معرفی نامه ای از سمت اشخاصی که در این زمینه صاحب صلاحیت هستن اگر داشته باشه، خب میتونه مؤثر باشه، یا اگر در جایی که اشتغال به کار محاسبات داره گواهی بیاره، خب این جزء ملزومات هست. طبیعتاً مدرک تحصیلیش هم ارزیابی میشه و با یک چنین حداقل هایی میتوانه به عضویت در بیاد. البته در اساسنامه انجمن ما در این ساعت هستیم که طبق اساسنامه بتوانیم یک آیین‌نامه داخلی تدوین کنیم که مهندسان رو رده بندی کنیم. ما به طور کلی این افرادی که خب به عضویت انجمن در میان به عنوان اعضای اصلی تلقی میشن که این معیارهایی که عرض کردم رو حداقل داشته باشن و حق عضویت سالیانه شد طبیعتاً باید بپردازن. منتها اینها میتواند در به شکل درجه بندی عضو مثلا اصلی ساده، متخصص و متخصص ارشد، یا حالا با یه اسمای دیگری، ولی به هر حال طبقه بندی که نشون بده که درجه تخصصی فرد به چه شکلی است، که هنوز متاسفانه این به اون شکل عملیاتی نشده، ولی ما امیدواریم که در این دوره بتوانیم این آیین نامه رو تدوین بکنیم و حتی المقدور کار رو شروع بکنیم. یک شرط عضویت دیگه هم هست به اسم عضو افتخاری، که اینها افرادی هستن که به اصطلاح دارای یک در واقع هم تجربیات و هم یک آثار برجسته علمی و فنی هستن. اینها می توانن لزوماً لازم نیستش که مثلا حق عضویت بپردازن، ولی انجمن اگر اینها رو تشخیص بده که می تواند خارج از اعضای خودش باشه یا در داخل اعضا باشه، هیئت مدیره این افراد رو میتونه به اصطلاح گزینش بکنه و به مجمع عمومی معرفی بکنه، و اگر مجمع عمومی تایید کرد این افراد عضویت افتخاری رو در واقع احراز میکنن. ما خیلی خوشحالیم که هفته گذشته که مجمع عمومی فوق العاده هم داشتیم برای به اصطلاح تصویب تغییرات اساسنامه‌ای که وزارت کشور درخواست کرده بود، تونستیم سه تن از اعضای خودمون رو، آقای مهندس معین‌فر، آقای مهندس طاهری بهبهانی و آقای مهندس لیلابادی رو، مهندس اخوان لیلابادی رو، به عنوان اعضای پیوسته، اعضای افتخاری به مجمع معرفی کنیم که مجمع هم خوشبختانه تایید کردن و اولین سه نفری هستن که این درجه رو احراز کردن. به هر حال در این زمینه امیدواریم که تو این دوره بتوانیم یه گام‌های ماسه‌ای رو برداریم، که چون این بحث درجه بندی میتونه خیلی کمک کنه حتی تو نحوه عضوگیری و ارتقای در واقع دانش به اصطلاح محاسباتی.
تا کنون چند نفر کل اعضای انجمن مهندسی محاسب هستن؟
از بعد به در واقع تأسیس تا به حال اونهایی که به هر نه به عضویت در اومدن بالغ بر 600 نفر هستن. منتها به هر حال بعضی از این افراد در واقع الان خارج از کشور هستن و ما دنبال این هستیم که بتوانیم ارتباط رو با این دوستان با توجه به امکاناتی که خود الان در دسترس هست برقرار بکنیم، و همچنین با توجه به همین امکاناتی که کمیته آیتی داره روش کار میکنه، همین بحث سایت، نحوه در واقع پیام کوتاه، نمیدونم ایمیل، اما اقسام روش هایی که خوشبختانه الان در دسترس هست، تلفن و غیره، حتی اکثر امکانات رو به اصطلاح بسیج بکنیم و بتوانیم از این تعدادی که عرض کردم هرچی بیشتر فعال بکنیم، چون خب خیلی از این دوستانی که عرض کردم متاسفانه الان ارتباط چندانی با انجمن ندارن و فعال نیستن، ولی ما در صدد هستیم که بتوانیم هرچی بیشتر از این تعداد به اصطلاح به صورت فعال با انجمن اینها رو از خدماتشون بهره بگیریم، چون همجور که آقای مهندس زندی هم فرمودن افراد بسیار بسیار برجسته‌ای در این اعضا هستن که خیلی میتونه به شکل دهی این بحث محاسبات در این جامعه که امروز خب این همه میدونید تولید مهندس خیلی زیاد شده، ولی به هر حال اینو باید به یه شکلی واقعا آموزش‌های بعد از دانشگاه رو ببینن. ما امیدواریم که انجمن بتونه رسالتش رو در این زمینه به خوبی به اصطلاح به جا بیاره.
خیلی خوب، الان مهندسین جوانمون که میخوان عضو انجمن محاسب بشن، پس از چه طریقی میتونن با شما در ارتباط باشن؟
ببینید، هم از طریق سایتی که انجمن داره تماس بگیرن، یا میتوانن به هر شکل به دفتر انجمن مراجعه کنن. فرم هایی هست در اختیار آقایون قرار داده میشه که اونجا مشخص کرده که چه به اصطلاح مدارکی رو بایستی که تهیه کنن و ارائه کنن. طبیعتاً این انجام که میشه کمیته پذیرش بسته به اون تعداد متقاضیان، حالا ممکنه که سه ماه یه بار، یا اگر حجم به اصطلاح تقاضی ها زیاد باشه حتی این زمان رو میتونه کمتر کنه، و جلسه تشکیل میده، مدارک رو بررسی میکنه، اون شرایط رو میسنجه، اگر لازم باشه حتی مثلا درخواست میکنه که تشریف بیارن مصاحبه بشن، یا کسی رو که خودش تشخیص میده به اصطلاح مسئول میکنه که با اون شخص مصاحبه کنه اگر ضرورت داشته باشه. و به هر حال یک حداقل هایی رو به هر حال بایستی که تشخیص بده که در شخص هست که بتونه اولین به اصطلاح گام رو برای عضویت برداره.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
در این قسمت در خدمت جناب مهندس امینپور هستیم، مسئول کمیته انتشارات انجمن ایرانی مهندسان محاسب. چند سال در ارتباط با فصلنامه های انجمن مهندسان محاسب داریم که ما دیدیم در چند سال اخیر جناب مهندس امینپور اصلا فصلنامه های انجمن مهندسان محاسب یه جورایی متعور شده، یه شاهد این بودیم که حتی این نشریه هم توجیه می شده و دیدم به تعداد نسبتا زیادی هم هست، تعداد مهندسین زیادی هم بودن بهره‌مند شدن در استفاده که از مطالب علمیش. در ارتباط با نحوه چاپش، اینکه به حال مقالات ترتیب در دسترس انجمن قرار میگیره.
خیلی متشکرم از حضورتون که من بهتر بدونم اول یک ترشه از نشریه براتون توضیح بدم و بعد این تحولی که اتفاق افتاده یک کمی بهتر شدن شکل ارائه نشریات. نشریات تا سال دقیقا 89 44 شماره، یعنی از بعد به شروع فعالیت انجمن تا اون سال 44 شماره ما نشریه داشتیم که نشریات با شکل استاندارد خاصی که خودش داشت و در چارچوب مقرراتی که برای چاپ نشریات بود تهیه میشد و ارائه میشد و فاصله گاهی بینش میفتاد و نظمش کمی و از نظم آخر نداشت. در دوره قبلی هیئت مدیره شکل جدید نشریه که به صورت دوره جدید تعریف شده که نشریه شما 45 نشریه دوره جدید شما 1 هست در اومد و از اون به بعد نشریات با شکل جدیدی در اومد و تقریبا سعی کردیم به نوعی به فصلنامه تبدیلش کنیم، منتها محدودیت ما در ارائه مقالات علمی هستش که قابل پذیرش در کمیته انتشارات. در کمیته انتشارات که کمیته علمی انتشارات هست روی پذیرش مقالات خیلی دقت میکنن و کیفیت مقالات باید خیلی مناسب باشه، گاهی مقالات چندین بار رفت و برگشته تا به اون شکل خودش برسه و اساتید واقعا همراهی خیلی خوبی کردن. ما طبق یه آمار خیلی خیلی سرانگشتی براتون بدم، در دقیقاً 5 سمینار و 5 نشریه‌ای که توی این مدت 3 سال گذشته داشتیم نزدیک به 130 مقاله علمی خوب داشتیم که تهیه کنندش آخرین آماری که من داشتم بود 260 نفر مجزا بودن که مقالات 2 نفر یا 3 نفر تهیه کردن. چه میشه گفتش که فعالیت افراد در تهیه مقالات و مقالات خیلی خیلی وسیع و قشنگ بوده. چه خیلی از میتونم بگم مهندسین زیادی رو ما درگیر داشتیم در تهیه این مقالات. یکی از مشخصه هایی که انجمن داره، ما مقدار سخنرانی های علمی داریم و یک مقدار هم سمینار. جز آینامه ما هستش که کلیه یه چیزهایی که به عنوان سمینار یا سخنرانی انجام میشه حتما به چاپ برسه، چون متاسفانه در اون دوره 40 سال سمینار های سخنرانی هایی بودن که ارائه شدن ولی چون مقاله نداشت چیزی باقی نموند به اون صورت قابل ارائه قشنگ ازش. ما این بدعت رو گذاشتیم که از این بعد به این شکل منظم باشه و حتما اینا به چاپ برسه که بمونه در تاریخچه فعالیت هایی که در این حرفه داره در این مملکت انجام میشه. ما مجلات اولمون رو با کمک رسپانسوری که به صورت معرفی خودشون مطرح بود دقیقت کمک کردن و هزینه نشریه رو به ما دادن، ولی از شماره آخر این شماره دوم سوم جدید دقیقت به بعد و سمینارهایی که اخیرا برگزار میشه رسپانسوری هستن که کل دقیقت و مثلا هزینه رو میپذیرن و ما ازشون تشکر هم باید بکنیم، ولی واقعا خیلی خوب برگزار میشه، هم برگزاری سمینار و هم مجموع مقالاتی که چاپ میشه. در این حال تیراژ ما هم همیشه سعی کردیم نزدیک 3000 نگهش داریم فعلا، غیر از اینکه به اعضای خود رو میدیم در اختیار کلیه کسایی که به هر حال درگیرش هستن هم به هر نحوی هست قرار بدیم، چون به هر حال خیلی هستن که با این موضوع برخورد دارم و امیدوارم که این مقالات و مجلات بتونه راهگشای کارهاشون باشه در آتیه و آینده.
شما همونطور که فرمودین مثل که فصلنامه هست مجلات، درسته؟
به شکل فصلنامه هست، منتها متاسفانه گاهی چون تعداد مقالات کم شده و ما نمیخواستیم ظرفیت مجله خیلی پایین بیاریم مثلا دو فصل متوالی رو به یک فصلنامه تعریف کنیم، ولی اسم فصلنامه رو روش گذاشتیم. امیدواریم که بتونیم به صورت فصلنامه ادامه بدیم، منتها واقعیت محدودیتمون محدودیت مقالات علمیه خیلی خوب هست، نه محدودیت امکانات دیگه.
یعنی به صورت ویژه نامه مربوط به یه همایش خاصی با یه موضوع خاصی تعریف میشه؟
نه نه، ویژه نامه جدا. ویژه نامه هر همایشی خودش یه ویژه نامه داره که در روز برگزاری ارائه میشه. سخنرانان در زمانی که در اختیارشون قرار میگیره فقط توضیحاتی میدن، ولی چون مقاله در اختیار همه هست، همه میتونن خیلی راحت تر با اون مقاله برخورد بکنن. و در جلسه پرسش پاسخ که در تمام سمینارها ما داشتیم، میتونن مقالات رو دقیقاً کنکاش کنن، به پرسش پاسخ بزنن.
مهندسین محاسبمون که مقاله علمی دارن در این ارتباط میتونن برای شما ارسال کنن
بچه‌ها
این
مجله.
چه کاری میتونن؟
این به هیچ محدودیت دقیقاً عضویتی هم نداره. کلی مهندسین محاسب و اساتید دانشگاه یک سری هستن، برای ما مقاله میکنن، به خصوص خارج از کشور. حتی چند تا داشتیم مقالات خیلی خوبی فرستادن، ما استقبال میکنیم. از
نحوه ارسالش از طریق سایت باشه؟
نه نه نه، به هر شکلی که در اختیار ما قرار بدن ما استقبال میکنیم. یعنی نحوی بر خودش، حتی اگه ما بدونیم که کسی روی زمینه خاصی هم کار میکنه که این مقالهش نیاز به حضور در اینجا داره، ازشون دعوت هم میکنیم. ما تو باید یه شناختی داشته باشیم حتی حالا باشیم.
خیلی متشکرم از شما. در این قسمت در خدمت جناب مهندس بیژن ایرانی، مسئول کمیته آیتی انجمن ایرانی مهندسان محاسب کشورمون هستیم. در ارتباط با بحث وبسایت انجمن مهندسان محاسب از ایشون سوال داشتیم که از زبان خودشون آدرس وبسایت انجمن رو لطف کنید برای شنوندگان بفرمایید تا بعد سوال بعدی بفرمایید.
من خب منم به نوبه خودم از شما و حسن توجهی که به این انجمن دارید تشکر میکنم. سایت انجمن iranianssi.org هستش. البته این سایت از سالهای پیش در برنامه انجمن قرار گرفته و تدارک شده بود، منتها برای راه اندازیش به مسائلی برخورد کردش که این یه مقدار به درازا کشید، تا اینکه در تقریبا اواخر سال گذشته بود بالاخره با همت پاره‌ای از دوستان این به انظار عمومی گذاشته شد. همینطور که خدمتتون عرض کردم، این برنامه از سالهای قدیم تو دستور کار بود و سیستم و تکنولوژی که برای برنامه نویسی ازش استفاده کردن یه مقدار امکاناتش محدود هستش، منتها خب برای راه اندازی تصمیم بر این شدش که با همین حداقل امکاناتی که هست برای معرفی دیگه در سایت قرار بگیره. با توجه به این که تو این زمانه یه مقدار بحث فاصله ها مطرح هستش و مشکلات حضوری، خب این وجود سایت خیلی مفید هست. ما کلیه مدارک و مستندات مهندسین رو به نوعی داریم جمع‌آوری میکنیم و در سایت برای جامعه مهندسی قرار میدیم. دسترسی مهندسین و آشنایی به هم دیگه از طریق سایت خیلی راحت تر امکان پذیر هست. همینجور که حالا دوستان عنوان کردن، ما در زمینه نشریه یا برگزاری سمینارها خب سعی شده خیلی با تیراژهای مناسبی اینها دارن تهیه میشن و در اختیار مهندسین قرار داده میشن، منتها خب همین مشکلات ارسال و مراسلات و در اختیار دوستان گذاشتن باعث میشه که این با یه مقدار مشکلاتی انجام بشه. از جمله مثلا دوستان خارج از کشور، خب دسترسی به اینها براشون مشکل هستش. که از طریق این سایت ما تقریبا تمام نشریاتی که از ابتدای دوره تأسیس انجمن بوده همه به صورت یک مجلد در سایت قرار میگیره که هر کسی تمایل داشت بتونه به راحتی با اینها ارتباط برقرار بکنه. البته مشکلات سایت و توانمندی های سایت محدود هستش که در صدد برطرف کردنش هستیم.
اینترنت در دسترس ترین راه ارتباطی بین عمه مهندسین باشه، کلا اعضای جامعه باشه به هم دیگه، طوری که الان میشه گفت ایمیل جای اون همون پست واقعی و پست الکترونیکی گرفته. شما آدرس پست الکترونیکیتون فعال هست؟ یعنی هر نامه که برای انجمن ارسال میشه مطمئن باشن که خونده میشه و بهش پاسخ داده میشه؟
ارسال ما که مسلم در اختیار تمام اعضا قرار میگیره. ارتباط مهندسی با سایت یه مقدار محدود هستش و با یک مشکلاتی که در صدد برطرف کردنش هستیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما، امیدواریم که بتونیم در آینده وبسایت انجمن ایرانی مهندسان معاصر رو با امکانات خیلی کاملتر و خصوص تو بخش‌های مربوط آموزشی، چون یکی از اهداف انجمن هم همین مورد هست، بتونیم در آینده شاهدمون باشیم. خیلی متشکرم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار
دادید. متشکرم.
ما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست همون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروز رسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.